ساعت 14:02 بعد از ظهر است در تهران. به مجله نیمروزی رادیو فردا خوش آمدید. جمعه 16 آبان 1399 خورشیدی برابر با 6 نوامبر 2020 میلادی است. من سپیده بهکام هستم و همراه با همکارانم در تحریریه رادیو فردا با ویژه برنامه انتخابات آمریکا همراه شما هستیم و در این مجله یک ساعته با مطالب و گفتگوهای ویژه در خدمت شما خواهیم بود. همکارم مهرداد قاسمفر اما اینجاست در استودیو و قرار هست که شما پیش از هر چیز خبرها رو از مهرداد بشنوید.
ممنون سپیده، سلام میکنم به شنوندگانمون در این بخش و این مجله. در ادامه شمارش آرای انتخاباتی در ایالت جورجیا، اخبار حاکی از پیشی گرفتن جو بایدن نامزد دموکرات ها از دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکاست. ایالت جورجیا 16 رأی کالج انتخاباتی دارد. در حال حاضر شمار آرای کالج انتخاباتی برای جو بایدن 253 رأی است و پیروزی در جورجیا می تواند او را به عدد 269 رأی الکترال برساند. بر اساس گزارش ها جو بایدن در شمارش آرا در جورجیا 917 رأی از دونالد ترامپ پیش است. پنجشنبه شب آرای آقای بایدن در دو ایالت سرنوشت‌ساز جورجیا و پنسیلوانیا با افزایش‌هایی در حد 0.1% به تدریج به درصد آرای دونالد ترامپ نزدیک شده بود. اگر جو بایدن ایالت کلیدی جورجیا را از آن خود کند، از سال 1992 میلادی که بیل کلینتون به پیروزی رسید، نخستین نامزد دموکرات خواهد بود که رأی الکترال این ایالت را کسب کرده است. جو بایدن اعلام کرد هیچ تردیدی ندارد که در انتخابات پیروز خواهد شد. آقای بایدن شامگاه پنجشنبه به وقت شرق آمریکا در سخنرانی کوتاهی اعلام کرد هیچ تردیدی ندارد که پیروز این انتخابات است و با دعوت از هوادارانش به آرامش و بردباری افزود نتیجه انتخابات به زودی اعلام می شود. جو بایدن در شهر ویلمینگتون در ایالت دلاور در حالی که سناتور کاملا هریس نامزد معاونت ریاست جمهوری او را همراهی می کرد به خبرنگاران گفت احساس خوبی دارد و شک ندارد که پس از پایان شمارش همه آرا او و سناتور هریس به عنوان پیروز انتخابات معرفی خواهند شد. برای دستیافتن به 270 رأی الکترال جو بایدن پیشتاز است و هوادارانش بر این باورند که آرای شمارش شده به سود او به اندازه کافی بالاست تا با پیروزی در یکی از ایالت‌های کلیدی پیروز انتخابات اعلام شود. این در حالی است که دونالد ترامپ برای توقف اضطراری شمارش آرا چندین شکایت ارائه کرده است. رئیس جمهوری آمریکا شامگاه پنجشنبه تهدید کرد در نوادا و ایالت‌های دیگر علیه آنچه بی‌نظمی در انتخابات نامید شکایت می‌کند. پیشتر دو دادگاه در میشیگان و جورجیا دادخواست ستاد انتخاباتی دونالد ترامپ مبنی بر توقف اضطراری شمارش آرا را رد کرده بودند. رئیس جمهوری آمریکا در اظهارات پنجشنبه شب خود بدون ارائه مدرک و سندی انتخابات سوم نوامبر آمریکا را توأم با تقلب گسترده توصیف کرد. این در حالی است که مقام‌های ایالتی و مسئولان برگزاری و نظارت بر انتخابات گفتند هیچ نشانه‌ای از تقلب دیده نشده است. سخنان ریچارد گرنل یک عضو تیم حقوقی دونالد ترامپ در همین باره
It is unacceptable in this country to have illegal votes.
در این کشور غیر قابل قبول است که آرا غیر قانونی محاسبه شوند و این اتفاقی است که الان در ایالت نوادا رخ داده و این امر این حس را به حقوقدانان می‌دهد که سیستم فاسد است.
A sense that the system is corrupt.
تیم انتخاباتی دونالد ترامپ در چند ایالت کلیدی که رقیب دموکرات او جو بایدن یا جلو افتاده و یا در مبارزه تنگاتنگ با رئیس جمهوری است دادخواست‌های جدیدی ارائه کرده است. سپیده؟
سپاسگزارم مهرداد و سپاس از شما که با رادیو فردا همراه هستید. اما چکیده ای از آنچه در این ویژه برنامه و مجله نیمروزی رادیو فردا خواهید شنید. در حالی که 3 روز از پایان انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا می‌گذرد، شمارش آرا در ایالت‌های کلیدی همچنان ادامه دارد. رقابت دونالد ترامپ و جو بایدن نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا در ایالت‌های باقی مانده از جمله جورجیا، نوادا، آریزونا و پنسیلوانیا بسیار نزدیک است و بر اساس آخرین خبرها در ایالت جورجیا جو بایدن از دونالد ترامپ جلو افتاده است. از دیروز عصر با شمارش آرای پستی به تدریج آرای جو بایدن به دونالد ترامپ نزدیک شده. اما انتخاب دونالد ترامپ یا جو بایدن به عنوان رئیس جمهوری منتخب آمریکا چه تأثیری بر سیاست‌ها بر خاورمیانه خواهد داشت؟ سیاست‌های هر کدام از جمله بر قرارداد صلح خاورمیانه چه خواهد بود؟ انتخابات آمریکا چه تأثیری بر اقتصاد جهان و ایران خواهد داشت؟ و در نهایت درباره آخرین های کرونا در همین مجله خواهید شنید اگر ما رو تا کمتر از 1 ساعت آینده همراهی کنید. همونطور که گفتم تقریبا حدود 3 روز از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا گذشته، همچنان شمارش آرا در ایالت‌های کلیدی ادامه داره. اجازه بدید همراه بشیم از طریق خط تلفن با همکارم محمد زرقامی و بیشتر ببینیم که محمد چی میگه از آخرین خبرها.
سلام میکنم به سفیده و به شنوندگانمون. همونطور که در خبرها هم البته شنیدیم به صورت مبسوط، به هر حال دو کاندیدا الان رقابت خیلی نزدیکی رو دارن، اما آخرین خبری که مخابره شد این بود که در ایالت جورجیا تونسته آقای بایدن به طور نسبی از رقیب خودش دونالد ترامپ جلو بیفته. در نظر داشته باشیم که جورجیا یکی از میشه گفت جاهایی بوده که سنتاً ریپابلیکن ها یا جمهوری خواهان دست بالا رو همیشه داشتن و این بار الان ما میبینیم که آقای بایدن پیشی گرفته. این رو هم بهش باید اشاره کرد که خب الان اینطور به نظر میرسه که شمارش آرای پستی بجز آریزونا در 3 ایالت به نفع آقای بایدنه، اما باید منتظرمون، چون همچنان مثلا در پنسیلوانیا همه چیز به کندی داره پیش میره و حتی مقام مسئول این ایالت هم گفته که به دلیل نزدیک بودن این رقابت نتایج احتمال داره کمی طولانی تر بشه. اما احتمال اساسی که سپیده داده شده اینه که احتمالا نتایج روز جمعه اعلام خواهد شد و پیروز این انتخابات نامش مشخص میشه، با توجه به اینکه خب این رو هم میدونیم که در آرای الکترال الان جو بایدن پیشی داره از آقای ترامپ. اما خیلی ها این احتمال رو هم میدن که یک دفعه ورق در دقایق آخر به شکلی رقم بخوره که اینها برابر بشن و در صورتی که این اتفاق بیفته، برابری در شرایطی که آقای ترامپ بتونه این 4 در از ایالت کلیدی رو به خودش اختصاص بده، در اون صورت در اصل میره برای مجلس نمایندگان که انتخاب کنند که چه کسی رئیس جمهور آمریکا هست. اما اون چیزی که میشه گفت اینه که هر دو رقیب، به ویژه دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا، شب ناآرومی رو گذروندن رو میشد حتی از توییتر آقای ترامپ هم دید که تا خود صبح آقای ترامپ چند بار توییت کرد و صحبت‌های روز گذشته آقای ترامپ هم به نوعی بود که تشکیک کرد درباره روند این انتخابات و درباره روند شمارش آرا. من فکر می‌کنم صدای آقای ترامپ آماده باشه، اگر که صدا رو آماده دارین با هم بشنویمش.
We want an honest election, we want an honest count, and we want honest people working back there because it's a very important job. So that's the way this country is going to win. That's the way the United States will win. And we think we will win. the election very easily. We think there's going to be a lot of litigation because we have so much evidence, so much proof, and it's going to end up perhaps at the highest court in the land. We'll see.
خب آقای ترامپ همونطور که شنیدیم صحبت میکنه از صادق بودن در آنچه که انتخابات پیش رو قرار داده، این که روند انتخابات باید صادق باشه و میگه که شواهدی در دست داره که ثابت میکنه که اتفاقاتی رخ داده و این شواهد رو میخواد بده به دادگاه عالی. به هر حال میدونیم که دو تا شکایتی هم که آقای ترامپ کرده تقریبا رد شده از سوی دادگاه درباره اون چیزی که آقای ترامپ میگه که انتخابات روند شمارش آراش درست نبوده، و از طرفی اگر که به دادگاه عالی بره خب باید یک هزینه‌ای صورت بگیره. لینزی گراهام سناتور جمهوری خواه و متحد نزدیک آقای ترامپ گفته که برای پیش بردن شکایت های حقوقی کارزار آقای ترامپ حاضره که کمک مالی بکنه، یه رقمی حدود $500,000 رو مطرح کرده. اما در کنار این اظهار نظری که آقای گراهام داشته، بعضی از سناتورهای جمهوری خواه دیگه تقریبا مسئله تخلف گسترده در انتخابات رو به نوعی برطرف دونستن، رد کردن و گفتن که نمیشه از این سخنان دفاع کرد. یک نکته ای هم که وجود داشت این بود که در کنار سخنان آتشینی که آقای ترامپ داشت، حالا به دلیل فاصله ای که خیلی هم فاصله زیادی نیست بین دو رقیب انتخاباتی از نظر آرا، این رو میشه گفت که صحبت آقای بایدن بود، که آقای بایدن به نوعی گفت که به روندی که صورت گرفته در انتخابات اطمینان داره و این روند رو درست میدونه و از همه خواست که صبر کنند و منتظر باشن تا نتیجه اعلام بشه. به نوعی هم خودش رو پیروز این انتخابات اعلام کرد. صدای آقای بایدن رو هم فکر کنم آماده داریم تپیده.
بله بشنویم.
In America, the vote is sacred. It's how people of this nation express their will. And it is the will of the voters. No one, not anything else, that chooses the President of the United States of America. So, each ballot must be counted. And that's what we're going to see going through now. And that's how it should be. Democracy is sometimes messy. It sometimes requires a little patience as well. But that patience has been rewarded now for more than 240 years with a system of governance that's been the envy of the world.
بله، پیش نیاز دموکراسی رو آقای بایدن میگه که صبر گاهی اوقات باید صبر کرد، و از طرفی هم میگه که رأی یک امر مقدس در آمریکا و راهیه که مردم آمریکا در اصل نظر خودشون و اون چیزی رو که دنبالش هستن به وسیله اون بیان میکنن. کاملا مسیری متفاوت از صحبت‌های آقای ترامپ رو آقای بایدن پیش گرفته.
محمد، متاسفانه فرصت ما تمام شد. در بخش‌های بعدی قطعاً به حواشی این انتخابات خواهیم پرداخت، اما همونطور که تو هم گفتی، به هر حال از زمانی که شمارش آرای پستی شروع شده کم کم فاصله این دو نامزد کم شده و در برخی ایالت‌های کلیدی حتی مثل جورجیا که به تازگی اعلام شد، آقای بایدن از آقای ترامپ جلو افتاده. ولی این بحث رو پی می‌گیریم با دو مهمان برنامه که روی خط تلفن همراه ما هستند: حبیب حسینی فر، تحلیلگر سیاسی از آلمان، و رضا تقی‌زاده، تحلیلگر سیاسی از بریتانیا. سلام میکنم به هر دو مهمان این برنامه، و به هر حال بحث رو به این شکل پی بگیریم که انتخاب هر یک از این دو نامزد میتونه تأثیر به سزایی داشته باشه بر اتفاقاتی که در خاورمیانه میفته. با شما شروع میکنم آقای حسینی فرد. فکر میکنید که چقدر تأثیر میذاره انتخاب هر کدام از این دو نامزد، شما میتونید به طور جداگانه بگید، بر اوضاع آشفتهی که به هر حال منطقه داره؟
بله، با سلام به شما و مهمان گرامی و شنوندگان رادیو فردا. واقعیتش اینه که به غیر از مورد روسیه و چین، شاید در سایر نقاط جهان روی کار اومدن آقای بایدن تأثیرات خاص خودش رو میگذاره. می‌بینیم که یک جمله معروفی در آقای بایدن میگه که من رئیس جمهور شدم، اولین کاری که میکنم باید تلفن رو بردارم و به همه جهان بگم که ما به عرصه جهانی برگشتیم و جهان میتونه دوباره روی آمریکا حساب بکنه. توی این عرصه، توی این راستا، خب در خاورمیانه میشه گفت که ما شاهد یک سری تغییراتی در سیاست آمریکا خواهیم بود. خب بیشتر این محورش که خب ایرانه، ولی حالا ایران بعدا شاید بشه جداگونه صحبت کرد سرش، به خصوص در نوع رابطه آمریکا با کشورهای مهم منطقه از جمله عربستان، ترکیه، مصر و اسرائیل. تحولاتی رو ما باید شاهد باشیم. در مورد عربستان می‌دونیم که هم راجع به اصطلاح این اتحاد استراتژیک الان نوع رابطه که آقای ترامپ با ریاض داشته احتمالاً به این قدرت و حدت باقی نخواهد موند، خصوص در مورد جنگ یمن. دموکرات ها یه مقدار منفیتر و حساستر از دولت ترامپ فکر میکنن و این حمایتی که تا حالا داشتن رو ادامه نخواهند داد. احتمالاً شاید این مقدار کمک کنه به این که در این مورد این بحران یک راه حل صلح‌آمیز قوی‌تری پیش بیاد. در مورد مسائل مربوط به حقوق بشر هم در مورد عربستان احتمالاً اصولا دموکرات ها یه مقدار لحن و مکس های متفاوتی دارن. در همین عرصه میشه گفت مصر هم باز نگرانی خاص خودش رو داره. میبینیم که آقای سیسی مثل آقای اردوغان به لحاظ اون خصلت مردانگیشون و رفتار تیپیکالی که داشتن با آقای ترامپ، خب رفاقت مردانگی خاصی هم پیدا کرده بودن و در تمام این سالها راجب مصر اصولا آقای ترامپ هیچ مورد خاصی برای اینکه انتقادی بکنه و راجب نقض گسترده حقوق بشر در این کشور اقدامی صورت نداده. میشه گفت که آقای بایدن و دولت دموکرات ها شاید یه مقدار در این زمینه به اصطلاح مکس و تعاملات بیشتری داشته باشن. در مورد اسرائیل به خصوص مسئله مقدار دولت آقای نتانیاهو با توجه به اینکه برخلاف سنت موجود در اسرائیل به یک جناح مشخص در آمریکا متمایل شد، تخم مرغاشو گذاشت در سبد جمهوری خواهان و امروز سخته که آقای بایدن به قدرت میرسه، گرچه آقای بایدن اصولا در حزب دموکرات ها معروف به داشتن مواضع هواداری از اسرائیل، ولی همین الان هم میبینیم که در محافل سیاسی راست اسرائیل صحبت از اینه که آقای بایدن میتونه رسال زیر تأثیر این همکارای چپگرای خودش قرار بگیره و به نوعی اون اتحاد و همکاری و پشتیبانی که آمریکایی‌ها نسبت به اسرائیل داشتن رو ادامه نده. و خب ما میدونیم هم باز احتمال گام برداشتن آقای بایدن به این اون مقدار در رابطه با ایران و احیای برجام، هم نوع نگاهی که داره به مسئله فلسطینی ها و مخالفتی که میکردن با مثلا شهرک سازی اسرائیل در این مناطق، و اینکه لزوما هم شاید دیگه اون معامله قرن و در اون ابعادی که آقای ترامپ میخواست پیش ببره پیش نخواهد برد، همه اینها به نظر میاد که اسرائیل به خصوص دولت کنونی شاید یکی از مقبول‌ترین مثلا موردهایی باشه که در قدرتگیری آقای بایدن ما خواهیم دید. در مورد سایر مسائل هم میشه بعدا خب چند بار صحبت کرد.
بله، اجازه بدید که بریم سراغ میهمان دیگر برنامه، آقای تقی‌زاده، رضا تقی‌زاده. خب آقای تقی‌زاده، شما صحبت‌های آقای حسینی فرد رو شنیدید، از شما هم سوال مشابهی دارم و میخوام بپرسم که فکر میکنید اگر هر کدام از این دو نامزد به هر حال بر صندلی ریاست جمهوری آمریکا بنشیند چه اتفاقی در خاورمیانه میفته؟ به هر حال یکی از مهمترین مسائل در خاورمیانه همون در واقع طرح صلح خاورمیانه هست که دولت آقای ترامپ پیشنهادش رو مطرح کرده بود و همینطور موارد دیگری که آقای حسینی فرد هم اشاره کردن از جمله مسئله یمن و سوریه.
البته باید هنوز کمی به انتظار بنشینیم. پیش افتادن آقای بایدن در جورجیا میتونه یک تحول تعیین کننده باشه در سرنوشت انتخابات آمریکا. خب اگر ترامپ برخلاف اون چیزی که الان انتظار میره و متفاوت با انتظاری که دو روز پیش میرفت در قدرت باقی بمونه، روند سیاست های کنونی ادامه پیدا خواهد کرد. یک تفاوت ساختاری بین جهانبینی آقای ترامپ با جهانبینی حزب دموکرات که نماینده اون حالا آقای بایدن هست وجود داره. حزب دموکرات چند جانبه گراست. این فلسفه سیاسی در درون حزب دموکرات نگاهش رو به مسائل بقیه دنیا تعیین میکنه، در حالی که آقای ترامپ با شعار آمریکا نخست وارد عرصه انتخابات شد و نگاه حزب جمهوری خواه بیشتر درونگراست، به خصوص این نگاه ملیگرا و درونگرا رو آقای ترامپ تقویت کرد. حالا اگر که بایدن روی کار بیاد، انتظاری که باید ببینیم چه تغییراتی ایجاد خواهد کرد. در صورتی که انتظار تحقق پیدا بکنه ظرف یا ساعت‌های آینده یا یکی دو روز آینده، به اون باید بپردازیم. مهمترین نکته در ببخشید خاورمیانه منطقه ای که کشور ما ایران قرار داره این است که آیا خط تعادلی که دونالد ترامپ به شکل گرفتنش کمک کرد در منطقه خلیج فارس با تحقق دادن به اون چیزی که به عنوان پیمان صلح ابراهیم ازش یاد میشه دوام با قدرت پیشین خواهد کرد یا خیر. این تعادل در وضع موجود شکننده است که به نفع کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس تمام میشه. رابطه دولت بایدن با عربستان سعودی رابطه تعیین کننده است. مسئله فروش کلان سلاح‌هایی که آقای ترامپ برای انجام قراردادهاش توافق کلی به عمل آورد بخش از اونها رو عملی کرد مسئله مهمی است که باید دید آیا دموکرات‌ها از اون پشتیبانی خواهند کرد یا خیر. مناسبات با اسرائیل مناسبات متفاوتی است. یهودی‌های آمریکا در طول 80 سال گذشته به صورت تقریبا بدون تغییر به جز یک استثناء در زمان دولت ریگان به حزب دموکرات رأی دادند و این بار هم این تفاوت شکل متفاوتی با گذشته نگرفت. این روند ادامه پیدا کرد، یعنی یهودی‌ها طرفدار آقای بایدن بودند با وجود اینکه آقای ترامپ بزرگترین کمک‌ها رو به دولت نتانیاهو کرد. ولی فراموش نکنیم که نتانیاهو تقریبا یک سال و یکی دو سه ماه دیگه فقط سر کار است و توافقی که با رقیب انتخاباتی وزیر دفاع کنونی کرده باید جارو به او تحویل بده. بنابراین جای خیلی نگرانی نیست، هرچند که دولت اوباما که آقای ترامپ آقای بایدن هم معاون رئیس جمهور بود مناسبات خوبی با کشورهای مسلمان رئیس از صندوق رأی درآورده پیدا کرد. بخشی از اینها مصر بود و البته این تمام شد به قیمت حمایت آمریکا از روی کار آمدن اخوان المسلمین در قاهره، چیزی که دولت اوباما به سرعت اشراف پیدا کرد که اشتباه کرده و آقای سیسی فراموش نکنیم در دولت آقای اوباما قدرت رو به دست گرفت. این اصلاح رو ممکن آقای بایدن هم ادامه بده. بنابراین تفاوت چندانی ما در خاورمیانه نخواهیم دید، چرا که آقای ترامپ تقریبا جاده صاف کنه سیاست خارجی بعدی شده و زمینه رو برای رئیس جمهور بعدی خیلی هموار کرده. تا آخرین نکته این است که آیا در ارتباط با برجام آقای بایدن سیاست متفاوتی
دقیقاً سوالم همین بود، خواستم بپردازم به ایران و ببینم که اونطور که شما میگید تفاوت چندانی نخواهد کرد سیاست‌های در واقع آمریکا در منطقه، در مورد ایران و برجام اختصاصاً چطور خواهد شد؟ آیا فکر می‌کنید تفاوتی می‌کنه؟ چون به هر حال در زمان ریاست جمهوری آقای ترامپ بود که آمریکا از برجام خارج شد.
در طول 24 ساعت گذشته که بخت آقای بایدن برای انتخاب شدن بلندتر شده از گذشته، ما شاهد بودیم که دلار حدود 3000 خورده تومان در بازارهای داخلی ایران قیمتش پایین اومد. این نشانه نگاه مثبت بازار همسو با نگاه مثبت حکومت ایران به انتخاب آقای بایدنه و اونها گول این حرف رو خوردن که بایدن گفته ما به توافق اتمی بر میگردیم، ولی واقعیت روی صحنه این است که از توافق اتمی چیزی باقی نمونده. یک نکته. نکته دوم این است که اصولگرایان در حال به دست گرفتن قدرت انحصاری هستند، یعنی مجلس رو در اختیار دارن، بقیه ارکان تصمیم گیری با اونهاست، تنها مونده که شکل سوری قدرت یک کاسگی اون رو نشون بده و این در انتخابات چند ماه آینده رئیس جمهوری داخلی ایران شکل خواهد گرفت و ارکان قدرت یکسان خواهد شد و اونها فکر میکنن که برای رسیدن به یک توافق با آمریکا نیاز دارن که یک اهرم در اختیار داشته باشن، مثل هر معامله دیگری که بدبستان درش وجود داره. جمهوری اسلامی هم برای گرفتن امتیاز باید چیزی عرضه بکنه و این عرضه رو در سال 2015 انجام داد، چیزی داشت و عرضه کرد و حالا اونها به یک بازی خطرناک مبادرت میکنن. اینکه ایجاد ظرفیت دست یافتن به بمب اتمی اهرم دست اونها باشه برای مذاکره با آمریکا و معامله کردن پشت میز، این اهرم ممکن است پیش از اینکه مذاکرات شکل جدیتر بگیره به شکل خطرناکی امنیت خارجی ایران رو در خطر قرار بده. البته آقای بایدن شرط اعلام کرده که شروع مذاکرات موکول به این است که جمهوری اسلامی برگرده به وضعیتی که قبل از شکستن تعهداتش داشت و این برای جمهوری اسلامی برای شخص علی خامنه‌ای بسیار دشوار خواهد بود.
آقای حسینی فرد، آقای ترامپ بارها گفته که اگر من دوباره انتخاب بشم به عنوان ریاست به عنوان رئیس جمهور آمریکا، می توانیم با ایران سر میز مذاکره بنشینیم و اتفاقای بهتری شاید خواهد افتاد. سوال این هست که چه اتفاقی قرار هست بیفته اگر دوباره آقای ترامپ انتخاب بشه؟ چه تغییری ایجاد خواهد شد که میشه ظرف چند روز اونطور که آقای ترامپ میگه ایران پای میز مذاکره بیاد؟ و همینطور اگر آقای بایدن بیاد چه اتفاقی برای برجام و روابط احتمالی ایران و آمریکا خواهد افتاد؟
قبل از که به این سوال شما پاسخ بدم، این نکته شاید لازم باشه اشاره بکنیم که اصولا یهودیای آمریکا رنجیده بودن که آقای ترامپ مسئله اسرائیل رو بکنه به قولنی که از تیمهای انتخاباتی، چون همین الان هم در محافل یهودی آمریکا این صحبت هستش که خود این اسرائیلیزه شدن انتخابات در آمریکا به نوعی جلب ضد یهودی رو حتی تو برخی از مناطق آمریکا تشدید کرده و این به نفع ما نبوده و ما میدونیم که سه چهارم یهودی ها بر خلاف دوره خانم کلینتون رای دادن این بار با آقای بایدن، بسیار بسیار آرای نسبتاً پرشماری شده این دفعه به خاطر همین نگرانیشون. و می‌دونیم که در میان یهودیان آمریکا فرض کنید مسئله اسرائیل جزء تو اولویت‌های هفتم، هشتم، نهمشونه، مسائل مربوط به سلامتی این حرفاست که عمرن. و در مورد اسرائیل هم اصولاً خود آقای ترامپ چیز صحبته که الان ما می‌شنویم از تل آویو و از اورشلیم اینه که ما باید نگران باشیم و باید اسرائیل خودش آماده بکنه که اگر کوچکترین امتیازی آمریکایی‌ها بخوان برن راجع به برجام این حرفا بدن، ما خودمون همونطور که مثل دوران اوباما داشتیم آماده می‌شدیم که بریم و اگر لازم بود به لحاظ خشونت و بسا جنگ هم وارد عمل بشیم تو زمین هم خودمون آماده بکنیم. تا اونجایی که به نوع نگاه ترامپ و بایدن برمیگرده به برجام، وقتش اینه که راجب آقای ترامپ اصولا نمیشه تصور کرد که چه قراردادی میخواست. این هم متوجه به این که پیشبینی پذیری نگاه آقای ترامپ بعد از به خصوص انتخابش یه مقدار دشواره، اینه که آیا واقعا میخواست امتیاز بده به ایران یا فکر میکرده که تو چارچوب این که الان دیگه بعد از دوره این انتخابات نیاز نداره پاسخ بده به این لابی یا اون لابی یا زیر فشار اسرائیل و محافل دیگه نخواهد بود به خاطر رأی دوره بعد، راحت تر میتونه وارد امتیازدهی به این یا اون کشور بشه. همه اینها در مورد آقای ترامپ میشه همه این گزینه ها رو مطرح کرد. ولی تو اونجا که آقای بایدن برمیگرده و یه مقدار شاید قابل پیش بینی تره اینه که آقای بایدن هم اصولا دیگه حاضر نیست به اون دوران بعد از 2015 گرده. چیزی که میشه انتظار داشت اینه که حتی اگر تحریم ها رو به این یا اون مقدار در همون روزهای اول سلاح ورود مذاکره با ایران کم بکنن، نه همه تحریم ها رو، مثلا اجازه بدن یه مقدار نفت بفروشه ایران، اون موقع صحبت سر این خواهد بود که اول اگر برجامی هم قرار ادامه پیدا بکنه باید بیم راجع به غروب برجام صحبت بکنیم و اینکه تمدید بکنیم که اینی که ایران همین مقدار از ظرفیت اتمی شدن که داشته باشه تا مدت‌های مدیدی ادامه پیدا بکنه و هیچ وقت به حالت متعارف و حقوق کاملش نرسه. یکی هم اینه که اصولا برخلاف دوره قبل دیگه آمریکایی‌ها حاضر نخواهند شد راجع به مسائل مربوط به سیاست منطقه‌ای ایران به خصوص راجع به نوع نگاهشون به اسرائیل، مسائل موشکی، این حرفا، مذاکرات رو بندازن مثلا تعریف به محال یا تعریف به یک زمان نامعلوم بکنن. یعنی برای ایران این رو شرط خواهند گذاشت که اگر هر گونه مذاکره‌ای، هر گونه کاهش تحریم ها با این پیوند خواهد خورد که ایران حاضر باشه همین امروز، همین اکنون راجع به سایر مسائل هم وارد مذاکره بشه و طبیعیه که باید امتیاز بده. در موقع خب برای آقای خامنه‌ای بسیار شاید سخت‌تر خواهد بود در قیاس با آقای ترامپ که دیگه خصوص که آقای بایدن مسئله مورد کشتن آقای سلیمانی حرفا رو هم نمیتونن بهش نسبت بدن و تو عرصه بین المللی هم آقای بایدن موضع محکمتری داره، میتونه اتحادهای بیشتری رو شکل بده، همونطور که اشاره شد چند جانبه گرایی رو پیش ببره. توی زمینه ها میشه گفت که تهران شاید روزهای دشوارتری رو هم با آقای بایدن تجربه بکنه.
تقریبا به پایان این بخش داریم نزدیک میشیم. آقای تقی‌زاده، من از شما میخوام بپرسم اگر در یک جمله بخواید خلاصه بکنید و بگید که هر کدام از دو کاندیدا اگر انتخاب بشن آیا مثبت هست بر تغییراتی که در خاورمیانه داره اتفاق میفته، یعنی سیاست آمریکا چه خواهد بود، و همین سوال رو از میهمان بعدی هم خواهم پرسید.
این درست نیست که من مثبت یا منفی بودن تاثیر هر کدام یک از این دو رئیس جمهور رو ارزیابی بکنم. این بستگی داره که با چه نگاه و با چه منافعی داریم مسئله رو ارزیابی میکنیم. ترامپ نماینده یک برند خاصه، یک مارک خاصه، و آقای بایدن نماینده دیگری است. من فکر میکنم اگر ترامپ رئیس بشه،